ساعت 15 در تهران. این صدای رادیو فرداست. دونالد ترامپ در توییتی نوشت که سالها به گفته او حماقت و بلاهت آمریکا یکی از دلایل تیرگی روابط آمریکا و روسیه است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید احتمال اینکه واشنگتن برای مذاکره با تهران تماس بگیرد بیشتر است. و تعدادی از اسناد برنامه هسته‌ای ایران که بر اساس ادعای اسرائیل از مرکزی در تهران سرقت شدند در اختیار خبرنگاران قرار گرفت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعتی قبل از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آنچه را سالها حماقت و بلاهت آمریکا می‌خواند یکی از دلایل تیرگی روابط میان دو کشور توصیف کرد. آقای ترامپ در توییتی که صبح دوشنبه منتشر کرد نوشت که روابط آمریکا و روسیه هرگز اینقدر بد نبوده است. او نوشت که علت این تیرگی روابط سالها حمایت و بلاهت آمریکا و همچنین تحقیقات اخیر دستگاه قضایی آمریکا درباره مداخله روسیه در انتخابات این کشور بود است. رئیس جمهور آمریکا برای توصیف این تحقیقات از اصطلاحی استفاده می‌کند که به معنای تعقیب جادوگران است. این اصطلاح در زبان انگلیسی به معنای متهم کردن یک نفر بدون سند و مدرک است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین این تحقیقات را تقلبی توصیف کرد. رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا روز دوشنبه در هلسینکی، پایتخت فنلاند با یکدیگر دیدار می‌کنند. هر دو سیاستمدار پیش از این جملاتی ستایش‌آمیز درباره یکدیگر به زبان آوردند. دونالد ترامپ همچنین روز یک شنبه و ساعتی بعد از پایان فینال جام جهانی این رقابت‌ها را به معنای واقعی عالی توصیف کرد و برگزاری آن را به شخص ولادیمیر پوتین تبریک گفت. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت احتمال اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای مذاکره با تهران تماس بگیرد از اینکه این تماس از طرف ایران برقرار شود بیشتر است. بهرام قاسمی سپس در پاسخ به این سوال که اگر از سوی آمریکا تماسی گرفته شود تهران پاسخ خواهد داد یا نه گفت به این بستگی دارد که چه کسی زنگ بزند. دونالد ترامپ اخیراً در حاشیه نشست ناتو گفت که انتظار دارد روزی مقام‌های جمهوری اسلامی با او تماس بگیرند و به دنبال توافق باشند. رئیس جمهور آمریکا افزود که در چنین وضعیتی آمریکا با ایران توافق خواهد کرد و پیش از این هم یک بار دیگر گفته بود که به انجام مذاکره و رسیدن به توافق جدید با تهران تمایل دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین افزود که تهران از طریق ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیامی برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نفرستاده است. آقای پوتین در حال روز دوشنبه با آقای ترامپ دیدار می‌کند که در هفته گذشته با علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای در امور بین الملل ملاقات کرده است. تعدادی از اسناد برنامه هسته‌ای ایران که بر اساس ادعای اسرائیل از مرکزی در تهران سرقت شدند در اختیار خبرنگاران چند رسانه انگلیسی زبان قرار گرفت. وجود چنین اسنادی بیش از دو ماه پیش توسط بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل علنی شده بود. در آن زمان مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا صحت این اسناد را تایید کرده بود. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک مامور عالی رتبه موساد نوشته که این اسناد نشان می‌دهند ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای بوده است. در این حال روزنامه نیویورک تایمز نوشته که امکان تایید مستقل اصالت این اسناد وجود ندارد. به نوشته روزنامه‌های آمریکایی ماموران موساد گفتند که این اسناد را ظرف 6 ساعت و نیم از مرکزی در تهران سرقت کردند و بعد به سرعت از ایران خارج شدند. بر اساس ادعای اسرائیل این مرکز به نگهداری از آرشیو فعالیت‌های هسته‌ای ایران اختصاص داشته است. ایران هر گونه سرقت اسناد مربوط به برنامه هسته‌ای را تکذیب کرده و ادعاهای اسرائیل را نمایش تبلیغاتی علیه توافق هسته‌ای و بهانه‌ای برای تحریم دوباره توصیف کرده است. و سانا خبرگزاری رسمی سوریه از قول یک منبع نظامی گفته است جنگنده‌های اسرائیل یک شنبه شب یکی از مواضع ارتش سوریه در منطقه حلب را مورد حمله قرار دادند. به گزارش خبرگزاری آلمان یک منبع نظامی سوریه محل این حمله را شمال فرودگاه نظامی النیرب در مجاورت شهر حلب عنوان کرده است. به گزارش سانا این حمله تلفات جانی نداشته و تنها خرابی به بار آورده است. از سوی دیگر نهاد دیدبان حقوق بشر سوریه گفت که حمله اسرائیل همزمان با حمله ارتش سوریه و متحدانش به یک مقر نیروهای مخالف حکومت سوریه در نزدیکی القنیطره بوده است. اسرائیل در این مورد هنوز اظهار نظری نکرده. اما همونطور که در خبرها هم شنیدیم دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه امروز در هلسینکی دیدار خواهند کرد. و همکارم فرین آسمی نگاهی دارد به اهمیت تاریخی هلسینکی پایتخت فنلاند برای دو کشور.
این اولین بار نیست که هلسینکی در مناسبات بین ایالات متحده و روسیه تاریخ ساز می شود. این شهر در جنوبی ترین نقطه فنلاند با بیش از 1,200,000 نفر ساکن پر جمعیت ترین شهر فنلاند است. در سال 1975 رهبران دو کشور که البته آن موقع به جای فدراسیون روسیه اتحاد جماهیر شوروی نام داشت با همه 33 کشور دیگر توافق هلسینکی در زمینه کاهش تنش دوران جنگ سرد را امضا کردند. دومین بار حدود 15 سال بعد جورج بوش پدر در پایتخت فنلاند با میخائیل گورباچوف دیدار و درباره حمله عراق به کویت با او گفتگو کرد. بعد از آن بود که آمریکا در این بحران وارد شد و اولین جنگ خلیج فارس در گرفت. 7 سال بعد در سال 1997 بیل کلینتون دیداری در همین شهر با بوریس یلتسین داشت و با او درباره توسعه ناتو به کشورهای حوزه بالتیک گفتگو کرد. در همین دیدار آقای کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا از روسیه دعوت کرد که به گروه 7 بپیوندد، گروهی که مدتی به گروه 8 تبدیل شد، اما این گروه بعد از الحاق کریمه به روسیه در اعتراض رابطه خود را با مسکو قطع کرد. البته دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده در نشست اخیر گروه 7 صحبت‌هایی درباره تمایلش به پیوستن دوباره روسیه به این گروه مطرح کرده است. فنلاند 101 سال پیش استقلال خود را از روسیه اعلام کرد و در دهه‌های اخیر عموماً تلاش داشته تا رویکردی بی‌طرفانه در مناسبات غرب و روسیه داشته باشد. اگرچه این کشور که از یک سو با روسیه و از سمت غرب با سوئد هم مرز است، عضو اتحادیه اروپا است، اما به پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو نپیوسته است. خبرگزاری آلمان میگوید همین موضوع موجب شده تا فنلاند به نوعی بی‌طرفی راهبردی خود را در این منطقه حفظ کند.
گزارش همکارم فرینا آسمی رو شنیدید. در ادامه این بخش خبری با هم گوش میدیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
بهترین کار رو دونالد ترامپ انجام داده و اگر همون وقت اوباما هم همین کار رو انجام داده بود، امروز از جمهوری اسلامی خبری نبود.
کشورهای صنعتی قدرت طلب هستن و دنبال منافع خودشون هستن. ایران هم باید همچین کاری رو بکنن. ایران به نظر من باید یه حکومتی مثل ترکیه حداقل داشته باشه که بعضی موقع با اسرائیل دعواش میشه، بعضی موقع با آمریکا، بعضی موقع با روسیه، منافعش هم از همه جا سعی میکنه تامین بکنه. اما یکی از بزرگترین مشکلات این هستش که کشورهای صنعتی خصوصا آمریکا کشور جا طلبی هستش و دنبال قدرتش هست. جنگ اشتباه هستش، اما متاسفانه تنها رایی که وجود داره قدرت یک کسی توی جایی ارائه بشه جنگ هستش. متاسف هستم، امیدوارم که چه اتفاقی برای ایران نیفته.
لطفاً جمهوری اسلامی همین مسئله رو شفاف بکنه که مسئول سیاست خارجیش کی هست؟ ظریف ولایتیه؟ قاسم سلیمانیه؟ علم الهداست؟ جلیلیه؟ حسین شریعت مداریه؟ رئیسیه؟ بالاخره بدیم این مسئول سیاست خارجیش که این یه مورد رو لطفاً شفاف سازی بکنید. مسائل اقتصادی و اختلاس و اون مسائل این را نمیخوای شفاف سازی کنید، نکنید. حداقل این یه مورد هم برای ما هم برای دنیا روشن کنید و شفاف سازی کنید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با اعضای دولت از قوه مجریه و قضاییه خواست تا در پرونده سکه و ارز با متخلفان در هر سطحی که هستند برخورد شود. آیت الله خامنه ای در این دیدار دستور آقای روحانی برای برخورد با تخلفات در واردات خودرو را ستود. آیت الله خامنه ای از تمام دستگاه‌ها خواست تا خود را با تیم اقتصادی دولت هماهنگ کند. او همچنین از تمام دستگاه‌های تبلیغاتی کشور از جمله صدا و سیما خواست تا از اقدامات دولت روحانی در زمینه اقتصاد تصویر درست انتقال دهند، گرچه در ادامه افزود که بیان انتقادهای منطقی اشکالی ندارد. کمتر از 10 روز پیش آیت الله خامنه ای به حسن روحانی دستور داد تا گزارش دقیقی درباره ابهام‌های وضعیت ارزهای دولتی و سکه‌های واگذار شده به شرکت‌ها و افراد در ماه‌های اخیر به او ارائه کند. همکارم آزاده اسدی درباره این دیدار و سخنان رهبر ایران با مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه گفتگو کرده است.
ادعای آیت الله خامنه ای مثل دیدار امروز به گمان من فقط یک نوع تلاش تبلیغاتی است برای آرام کردن فضای بحران زده اقتصاد در کشور، که حتی این جلسه اگر یک جلسه واقعی بود باید با حضور فرماندهان ارشد سپاه، حتی رئیس قوه قضاییه، رئیس صدا و سیما و حتی آیت الله جنتی یا آستان قدس رضوی تولیت اون این جلسه تشکیل میشد. به این معنا توصیه آیت الله خامنه ای در این جلسه به آقای روحانی یا حتی پیشنهاد های اون بیشتر بچه تبلیغاتی داره، نه دستگاه قضایی منصف و مستقل و شجاعی در ایران وجود داره که بتونه ریشه های فساد در کشور رو که در نهایت با اطمینان میشه گفت ختم میشه به باندهای قدرت در جمهوری اسلامی مورد هدف قرار بده، و نه تا حالا شاهد یک چنین مواجهه‌ای در جمهوری اسلامی بودیم.
آقای کاظمیان، رهبر ایران با سابقه دستور کشش ندهی در مورد پرونده اختلاس وارد این موضوع شده، حالا خواستار برخورد جدی با متخلف شده. آقای روحانی هم شب قبل از وقوع یک فساد هماهنگ حتی در بدنه وزارتخانه هاش هشدار داده بود و از قوه قضاییه خواست که وارد این موضوع بشه. چه تفاوتی پیدا کرده نوع فسادی که حالا اصلی ترین مقام های کشور پشت این درخواست ها ایستادن، حتی اگر به گفته شما نمایشی باشه؟
به هر حال یک مطالبه جدی در لایه های مختلف اجتماعی و جناح‌های مختلف سیاسی وجود داره برای مقابله و مبارزه با فساد که عوارض اون دامن جامعه رو هم گرفته. این مطالبه طبیعتاً خودش رو متبلور کرده در سخنگویان رسمی قدرت هم، یعنی به شکل اجتناب ناپذیری از آقای روحانی گرفته تا رهبر جمهوری اسلامی تلاش میکنن که تأکید کنن بر مقابله با متخلفان اقتصادی یا مبارزه با فساد. اما پرسش نهایی و مهم این هست که آیا هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی واجد چنین پتانسیلی هست؟ آیا قوه قضاییه از چنین برخوردی و از چنین امکانی برای مواجهه با متخلفان برخوردار هستش یا نه؟ یک نمونه، امروز آیت الله خامنه‌ای تاکید کرده بر مبارزه دولت با بحث قاچاق و پولشویی. خب واقعا باید دید که آیا یک نهاد مهمی مثل سپاه پاسداران نقش موثری در این مقوله نداره و تجربه دوران احمدی نژاد آیا شواهد متعدد در اختیار قرار نمیده که تلاش شده برای دور زدن این تحریم ها؟ متاسفانه نه شاهدی وجود داره برای این عزم و اراده در قوه قضاییه و نه این پتانسیل وجود داره برای باندهای قدرت که بتونن اساسا فرار کنن یا پاسخ بدن به این مطالبه رهبری. به خاطر این به نظر میرسه که در نهایت این دست توصیه ها یا تلاش ها حد اکثر به یک نوع رقابت سیاسی یا یک منازعه سیاسی تقلیل پیدا کنه و نتونه تا ریشه های اون تعقیب و پیگیری بشه.
کمی اون طرف تر از صحبت های آقای خامنه ای، آقای کاظمیان، آقای اجرایی ایستاده به عنوان سخنگوی قوه قضاییه که فرد مرتبط به خرید دو تن سکه در پایتخت رو که به قول خود ایشون سلطان سکه هست که بازداشت شده بود رو مرتبط دونسته با بانک مرکزی. آقای اجرایی در واقع به دست داشتن بانک مرکزی در گرانی سکه اذعان کرده با این صحبتش. چطور ممکنه که بشه بنابراین با متخلفان برخورد کرد بر اساس این گفته های آقای اجرایی؟
صحبت آقای اجرایی که ارجاع میده به یک اتفاقی که در 46 مورد بین 4 تا 7 میلیون دلار در سال 91 و 92 رخ داده بود و بانک مرکزی تاکید کرده که با هماهنگی اون انجام شده توسط یکی دو نفر که البته ظاهرا به یک نفر از اونها یعنی پدر خانواده بازداشت هستش، برای کنترل بازار ارز این دلارها داده شده به افراد. این خودش یک شاهد مهمی است از اینکه در دولت رانتی، در رژیم رانتیر در ایران، متاسفانه افراد به صفت نزدیکی با قدرت یا هسته های اصلی قدرت و بلوک اون میتونن از یک امتیازهای ویژه برخوردار شن. طبیعتا در یک چنین بستری این تغییر یا دگرگونی تنها نیازمند یک دستور از بالا نیستش، ولی نیاز داره به یک لوازم دیگری از جمله دستگاه قضایی مستقل و بی‌طرف، مطبوعات آزاد که بتونن پیگیری کنن این فسادها و تخلف‌های اقتصادی رو و شفافسازی نهادهای قدرت، چیزی که وجود نداره. یعنی نه سپاه پاسداران و زیرمجموعه اقتصادی اون یک چنین شفافسازی داشتن، نه نهادهای مثل آستان قدس و زیرمجموعه‌های خود رهبری، و نه دستگاه قضایی مستقلی وجود داره و طبیعیه که سرکوب مطبوعات هم کاملا رایج و همچنان ادامه دار هست. در یک چنین وضعیتی خب متأسفانه باید ابراز امیدی کرد نسبت به این گونه برخورد با متخلفین. به نظر میرسه که این صحبت و این دیدار امروز آقای خامنه‌ای خودش یک نوع تزریق مجدد ناامنی به جامعه هست، چون به هر حال همه راه‌ها مطابق صحبت آقای خامنه‌ای ختم میشه به قوه مجریه، در حالی که مشخص هستش که قوه مجریه فاقد اختیارات تام و تمام در ایران امروز هستش و تمامیت ساختار قدرت رو نمایندگی نمی کنه.
با پایان گفتگوی همکارم آزاده اسدی با مرتضی کاظمیان به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.